بابا رو نگاه کنه، بعد انتظار داشته باشی موفق بشه. این کاریه که همه انجام میدن، اما همه موفق نمیشن. دانش آموزهای موفق رو که بررسی میکنیم، میبینیم یه سری چیزهای دیگر رو هم بلدن، اونا رو هم دارن انجام میدن. پس اگه میخوای متفاوت رفتار بکنی، اگر که میخوای راهکارهای موفقیت رو یاد بگیری، گوشی تلفن همراه خودتو بردار پدر مادر عزیز. پایه تحصیلی فرزندتو اگه اوله عدد 1، اگر دهمه عدد 10، پایه تحصیلیشو به 1000 3085 پیامک بکن. شما گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، کاغذ خودکارتون رو آماده بکنید، سامانه پیامکی که خدمتتون عرض میکنم رو یادداشت بکنید، عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به این سامانه پیامک بکنید، 1000 3085. لطفا برای اینکه بخواید از 30% تخفیف بهره مند بشید، همین الان برای ما پیامک خودتون رو ارسال بکنید تا بتونید با کارشناسان ما وارد مکالمه بشید. نیازها و دغدغه های فرزندتون رو به مشاوران ما بگید، بهترین راهکارها رو دریافت بکنید. موفق باشید.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی، کافیه عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000 3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف استرال. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
میخوام سلط درست کنم،
سلط
هفا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیا،
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود
حالا میریزی سوس جلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم،
ظرف و بیار سالاد و بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی دور همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سردشته داری بگو چه پنجره ای نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی ها هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک پنجره یک.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت خوب.
کجاست؟
چون برات سرکان میذارم.
40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم. تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
همراه و همقدم شما دوستان عزیز، این لحظه های ناب صبحگاهی مرداد ماهی رو سپری میکنیم در پخش شبکه رادیوی جوان. ممنونم از همراهیتون، اما رسما از شما بزرگواران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
اکسپلور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. چندی پیش یکی از نفتکش‌های ایرانی به وسیله نیروهای انگلیسی ضبط شده. اون موقع ما پیام‌های بیشماری از طرف شما دریافت کردیم که از ما خواسته بودید در مورد این موضوع برنامه‌ای بسازیم و تحلیل‌های مختلف رو بررسی بکنیم. تعداد این پیام‌ها وقتی که یک نفتکش انگلیسی توسط نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ضبط شد، بیشتر شد. ما به دنبال کارشناسی می‌گشتیم که بتونه تحلیل‌های مختلف رو بررسی کنه و در نهایت به ما بگه که کدام یک از این اقدامات حقوقی هستند و کدام یک سیاسی. امروز از کاوشگران جوان راجع به توقیف نفتکش‌ها بشنوید. اگر شما هم نظر یا تحلیلی راجع به این دو واقعه بسیار مهم بین المللی دارید، حتما با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-40,000 یا 2-20-50-952 تماس بگیرید. اگر تماس گرفتن براتون ساده نیست، میتونید پیامک ارسال کنید به 30881. چنانچه زندگی روزمره میان شما و مطالعه کردن فاصله انداخته، به شما توصیه میکنیم که کاوشگر رو بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خوندن رو برای شما نمیگیره.
کاوشگر.
نفتکش ایرانی چطور متوقف و مصادره شد؟ ماجرای مصادره نفتکش انگلیسی چه بود؟ کدام یک از این اقدامات حقوقی هستند و کدام یک سیاسی؟ مبنای قانونی رفتار انگلیسی‌ها در توقیف نفتکش ایرانی چگونه مبنایی بوده و کدام تحلیل‌ها رو در این رابطه میشه پذیرفت؟ اینها و البته خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
کاوشگر.
در این کاوشگر میشه.
جنگ نفتکش ها در برنامه که من ونوس میرعلایی.
گریس یک در جبل و تاره در کاوش های امروز من حسین رضوی.
تا لحظات دیگر دکتر محمد سفری دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران مدرس دانشگاه و عضو ثابت هیئت مذاکره کننده ایرانی در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی لاهه در استودیو به ما خواهند پیوست تا به سوالات ما پاسخ بدهند. یک بار دیگه از شما خواهش میکنم، چنانچه دانسته یا تحلیلی راجع به این دو واقعه مهم بین المللی دارید، آنچه میدانید رو با ما و مخاطبانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیست پیامک ارسال کنید به 3881 یا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 224000 و 2250952. مسئولیت هماهنگی این برنامه کاوشگر با همکارم مریم حمزه‌ای بوده. جناب آقای صقفی صدا برداری این برنامه رو بر عهده دارن، ونوس میرعلایی تهیه کننده این برنامه کاوشگر، و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. نو 12 دقیقه و 4 ثانیه است. یک بار دیگر تکرار میکنم که ما پیام‌های بیشماری دریافت کرده بودیم که صحبت بکنیم راجع به این جریان توقیف نفتکش‌ها، که جایی من از عبارت مصادره استفاده کردم در مورد این واقعه و البته توضیح هم براش دارم. و خب شانس با ما یار بود، آقای دکتر محمد سفری دعوت ما رو پذیرفتن که امروز در کنار ما باشند تا بتونیم درست بررسی بکنیم این دوتا واقعه. تو این چند لحظه آقای دکتر به ما پیوستن. آقای دکتر سفری صحبتون بخیر، متشکرم که در شفاق بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همکارانتون و همه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن.
متشکرم از شما. آقای دکتر سفری، وقتی شنیدیم که نفتکش ایرانی توقیف شده منتظر بودیم که پاسخی بده دولت بریتانیا و حداقل مبنای حقوقی این اقدام رو به ترتیبی اعلام بکنه، ولی به نظر میرسید که هیچ کدوم از قوانین دریایی توسط این نفتکش نقض نشده. این اقدام واقعا حقوقی بوده یا سیاسی بوده؟
خب قبل از اینکه من عرض کنم این موضوع رو، فکر میکنم که یک مقدمه کوتاه برای اینکه ورود به بحث بتونیم بکنیم اینها. خب همه صاحب نظران، همه کسانی که دستی بر آتش دارن تو منطقه میدونن که منطقه خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، عراق و ایران جز مناطق استراتژی بوده هست. بله. و در آینده هم خواهد بود.
بله.
آماریو که خود آمریکایی یا غربی ها نسبت به این منطقه میدن، رؤسای جمهور اسبق، وزرای دفاع سابق و کنونیشون میدن، نشون دهنده این هستش که این منطقه بسیار بسیار استراتژی هم مهمه برای ابرقدرت ها و غرب. به همین دلیل همیشه ما توی 200 سال گذشته که بحث نفت و اینها هم بوده، ما توی این منطقه همیشه مناقشاتی داشتیم، به بهانه های مختلفی حضور پیدا میکنن و درگیری های ایجاد میکنن که اون اهدافی که میخوان دنبال بکنن. مثلا 2/3 ذخایر شناخته شده نفت جهان تو این منطقه است.
بله.
16% نفت وارداتی جهان از این منطقه است. عرضم به حضورتون که 13% نفت مصرفی آمریکا باز از همین کانال و همین خلیج فارس همین منطقه است. 75% نفت مصرفی فرانسه و ژاپن باز از این منطقه تأمین میشه. و برای نمونه آقای بران وزیر دفاع آمریکا، وزیر سابق دفاع آمریکا در 1980 یکی از اهداف مهمش رو به اصطلاح توی این منطقه بحث تضمین دسترسی به عرضه نفت کافی مطرح کرده توی گزارشی که به بالا دستی خودش میداده. یا آقای ریگان رئیس جمهور اسبق در 1981 نیز اهداف آمریکا تو خلیج فارس رو تشریح میکنه که در رأس اون دسترسی، در رأس نوشته‌ها و گزارشات دسترسی به نفت و حفاظت از خطوط کشتیرانی تو این منطقه هستش.
در واقع دسترسی به نفت و تضمین ترانزیته.
ترانزیت و ایمن نفت. بله، این خطوطی که آقای چنی، دیک چنی وزیر اسبق جنگ آمریکا تو گزارشی که تهیه میکنه و اعلام کرده بود باز میگه برای ما آل سبا مطرح نیست. دقیقا گفته برای ما فقط نفت مطرحه، ما نفت میخواییم.
بله.
خب این عرایزم خواستم عرض کنم که خیلی ما خیلی خوشبین نباشیم به این که بهانه هایی مثل مسائل حقوقی و موانی حقوقی اینها رو مطرح میکنن. قطعا اینجور نیست. در نتیجه هدف آمریکا حفاظت از نفته، پایین نگه داشتن قیمت نفته. آمریکا، انگلیس به بهانه‌های مختلف دیگه مردم ایران و به خصوص تو حوزه‌های دانشگاهی و جوانای ما به تجربه دیدن که مسائلی مثل هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر، من خودم حضور داشتم به دلیل شغلم که دیپلمات بودم، من تو جلسات حقوق بشر، جلسات بخشی از جلسات هسته‌ای اینها حضور داشتم، از نزدیک شاهد رفتار این کشورها هستم که مثلا به عنوان نمونه کنوانسیون من سلاح شیمیایی که مدت‌های زیادی من عضو اونجا بودم، با دیپلمات‌ها و برخی سفرا از نزدیک در ارتباط بودم، یک موردیو که بر فرض مورد مشخصی رو می‌خواستن رأی بدن، غالبا میگفتن که ما مطمئنیم که از نظر حقوقی شما درست میگید ولی مجبوریم طرف اون ور رو بگیریم.
عجب.
بعد میبینیم که مثلا 25%
خب مگه این آرا نباید تو کنوانسیون ها مبنای حقوقی داشته باشه؟ یعنی اگر که الان سالهاست این اتفاق میفته در مورد موضوعات مختلف این رو میگن در کنوانسیون های مختلف که بله به لحاظ حقوقی، آقای عنان من یادم یکی دو دفعه این رو از تریبون عمومی اعلام کرد که به لحاظ حقوقی حق با شماست ولی ما رأی به چیز دیگری میدیم.
بله، اینو با صراحت میگن توی محافل خصوصی، من خودم بارها شنیدم، نشستیم قهوه خوردیم بعد از اجلاس صمیمانه کنار هم نشستیم حرف زدیم و از اینکه تازه ایران وای میسته مقاومت میکنه برخی نماینده ها چون انسانن دیگه.
بله.
اینجور نیستش که مثلا حالا اینا دیپلماتن مجبورن شغلشون ایجاب میکنه.
بله.
پایتختشون تحمیل میکنه، باید بیان نمایندگی کنن پایتختشون رو، ولی از نظر شخصی که مسلط هستن به دلیل شغلشون مسلط هستن
به مسائل حقوقی،
مسائل حقوقی میگن حق با شماست دیگه، اونجا نه دوربینی هست نه کسی هست، حقیقت رو میگن، میگن حق با شماست، ولی چه کنیم که ما مجبور به این هستیم. مثلا همین کنوانسیون مسائل شیمیایی 25% بودجه اون سازمان رو آمریکا و 5 کشور میده، در نتیجه پستای بالا رو به سمت خودشون میبرن و منصوب میکنن، همین پستا که یه بخشیش بازرسا هستن باید بیان تو کشورهای مثل ما جمع‌آوری به اصطلاح بازرسی بکنن اینجا، خب معیشتشون از اون.
بله.
هستش.
البته تجربه زیسته مردم ایران هم هست. حالا شما به عنوان دیپلمات از خاطرات خودتون پشت درهای بسته گفتید و در محافل خصوصی با دیپلمات‌های دیگر، تجربه زیسته ما هم از وقتی 36 تا کشور اومدند به ما حمله کردند، وقتی دوش بمب‌های خوشه‌ای و بمب‌های شیمیایی باز شد روی سردشت، سازمان ملل چه کرد؟ این کشورها چی کار کردن؟ اگر شما ترقی جایی به ترکه که باید ازش دفاع بشه حتما میشه، ولی اینجا مردم شیمیایی شدن.
من جمله رو میگم مال. چون حالا داره از رادیو پخش میشه، من سالهای سال شاید بیش از 50 60 کشور رو حضور داشتم به عنوان دیپلمات و همین عناوین، از نزدیک این به تجربه به تجربه تمام وجودم اینو حس کرده که قانونی تو جهان حاکم نیست جز قانون زور. بله. یعنی نه حماسی حرف میزنم، نه میخوام شعار بدم، نه تحلیل دارم میکنم،
نه اینکه احتمالا باز خواهید گشت به دنیای بله. دیپلمات ها ممکنه که اصلا هرگز هم دوباره بر نگردید.
بله، من اینو از روی تجربه دارم عرض میکنم که حضور داشتم در بین اینها، مثل مثالی که عرض کردم حقوق بشر، نمیدونم این سازمان هایی به نام کنوانسیون، اینا کاملا ابزار دست ابرقدرت ها هست، تو تاریخ هم نشون داده میشه و الان هم داریم
آقای دیتور ما از موضوع دور شدیم، یه بخش قرار بود داریم بشنویم. نه اتفاقا من میخوام از شما خواهش کنم که از مردم خواهش کنم که دو دقیقه دیگر هم ما اجازه بدن ما تو همین بحثی که پیش آمده بمونیم، بعد بریم به اتاق فرمان. حالا دوستان در اتاق فرمان میگن گفتگو طولانی شده، ولی دو دقیقه من زمان بگیرم. شما تجربه خودتون رو گفتید و به هر حال بودجه این سازمان ها تامین میشه به ترتیبی، بعد ارتباطی که این سازمان ها با نیروهایی مثل ناتو دارن ایجاب میکنه که یه جور دیگه تصمیم بگیرن، حتی اگر که مثلا طرف محق کس دیگری باشه ممکنه رأی به محق بودن کس دیگری بدن. یه وقتی ما متمرکز شدیم بر دیپلماسی، منظورم اصلا این یک دهه گذشته نیست، در بازه‌های مختلف زمانی ما تو این 40 سال متمرکز شدیم بر دیپلماسی، بعد گفتیم که آقا همه چیز دیپلماسی است، دیپلماسی جواب میده، میشه با کمک این کنوانسیون ها مشکلات رو حل کرد و اینها. یه روز یه دوستی به من میگفت که پشتوانه دیپلماسی زوره. این جالبه که بعد از سالها دارم اینو دوباره از شما میشنوم. میگفت هر کشوری که قوای نظامی و دفاعی قوی تری داره پشت میز با گردن افراشته تر میشینه دیپلماسی میکنه، وگرنه شما قوای دفاعی و نظامی نداشته باشید هیچ کس دیپلماسی شما رو خریدار نیست در دنیا. من احساس میکنم آنچه قبلا شنیدم با این چیزی که شما میگید قرابت داره. آیا درست فکر میکنم؟
دقیقاً و 100%. مثالش فراوان تو تاریخ خود ما هست. همین حالا ببخشید از بحثی منحرف میشیم، فقط یه جمله.
ما شاید پخش لطف کردن یه کمی وقت از اون ور دادن که ما بحث رو ادامه بدیم.
من فقط یه جمله مرتبط با این موضوع. رضا شاه. رضا شاه برای مردم ایران تو اون مقطع رضا شاه بود دیگه. یعنی یک دیکتاتور مستبد قوی نظامی بله. که همه قدرت کمک کرده بودن بله. دستش باشه. جنگ جهانی دوم سوئیس گفت ما بیطرفیم، بیطرفیش رو پذیرفتن
بله.
همین رضا شاه هم گفت ما بیطرفیم،
فتح شد کشور،
اصلا توجهی کردن این رضا شاه بله. برای داخل رضا شاه بود، زوری نداشت برای بیرونی چون منشأ مشروعیتش از مردم نبود
بله. در 72 ساعت ایران فتح شد.
بله فتح شد. از جنوب انگلیس اومد، من تاریخ معاصر درس میدم توی دانشگاه،
از شمال روسیه اومد.
روسیه این وسط هم نه به احترام دولت ایران که خودشون گذاشتن احترام قائل نیستن، اصلا معنی نداره احترام
بله.
فقط به دلیل اینه که بین انگلستان و روسیه توافق نشد این وسط مال کی باشه، گفتن حالا باشه یواش یواش با هم دیگه کنار میایید
بله. خیلی متشکرم از شما. ما قول میدیم به شما دوستان شنونده که بعد از اینکه این برنامه رو شنیدیم و برگشتیم، برگردیم سر بحث خودمون راجع به اتفاقی که برای نفت کش افتاده.
پنجشنبه 13 تیر ماه 1398.
از نیروهای انگلیسی به خدمه نفتکش گریزه یک. گیزه یک راهی بندر بانیاس بوده و تحریم اروپا علیه سوریه رو زیر پا گذاشت. به همین دلیل دستور توقیف در تنگه جبل الطارق صادر شده. تکرار میشه، نفتکش تا اطلاع ثانوی مجوز حرکت و عبور از جبل الطارق رو نداره. گیزه یک در جبل الطارق توقیف میشه.
نفتکش گریزه یک به دلیل حمل نفت خام ایران توسط نیروی دریایی انگلیس بازرسی و توقیف شد. نتیجه جستجوها درباره نفتکش توقیف شده نشون میده که گریزه یک متعلق به یک شرکت روسی به نام راشن تایتان شیپینگه که محل ثبت اون در اماراته. گریزه یک که نفت ایران رو هم میکرده و از آبهای سرزمینی کشور جیبارتار که تحت نظر دولت انگلستان عبور میکرده. نیروهای انگلیسی با بازرسی این کشتی و بررسی بارنامه و مدارک اون کشتی رو توقیف میکنن که به گفته کارشناسان و متخصصین این اقدام اونها یک اقدام سیاسی و شامل قوانین بین المللی دریانوردی نمیشه.
جبل الطارق یک کشور خود مختاره که مورد منازعه انگلستان و اسپانیا است، جایی که بین اسپانیا و مراکش قرار داره و یه آبراه حیاتی محسوب میشه. دریانوردان میدونن که مدیترانه سه راه خروجی داره. قسمت شمالی این دریا در جنوب اروپا و کشورهای اسپانیا و ایتالیا قرار داره و قسمت جنوبی اون در شمال آفریقا. انگلیس با در اختیار گرفتن جبل الطارق در واقع حاکمیت این آبراه رو از آن خودش کرده و این دماغه رو در اختیار گرفته. به همین دلیله که این نفتکش رو بازرسی و توقیف کرده. فابیان پیکاردو یکی از مقامات دولت محلی جبل الطارق در بیانیه‌ای گفته بود شواهدی در دست بود که نشان میداد مخزن نفتکش گریسی یک پالایشگاه بانیاس بوده. این نفتکش 28 قدمه داشته که توسط مقام‌های جبل الطارق مورد بازجویی قرار گرفتند. عمده خدمه این کشتی هندی هستند و تعدادی اوکراینی و پاکستانی هم بین خدمه حضور دارند. دولت محلی جبل الطارق اعلام کرده که این 28 نفر رو به عنوان شاهد و نه مجرم مورد بازجویی قرار داده.
نو 26 دقیقه و 34 ثانیه است. همچنان جناب آقای دکتر محمد سفری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو کنار ما هستن و به سوالات ما پاسخ میدن. بریم سراغ این که اصلا هدف از توقیف این نفتکش چه بود، انگلیسی ها به دنبال چی میگشت.
اون چیزی که خود انگلیسی ها مطرح میکنن، یعنی اون بهانه ای که برای این اقدام گفتن این نفتکش، یعنی گریس یک، قصد انتقال نفت به سوریه رو داشته. چون سوریه توسط اتحادیه اروپا تحریم شده، ما باید این اجازه رو ندیم برای جلوگیری از این تحریم. در واقع اگر هم این باشه، شما میدونید که این تحریم اتحادیه اروپا توسط سازمان ملل به تصویب نرسیده، ولی اصلا موضوع این نیست. این موضوعی که مطرح میکنن شاید به دلیل این هستش بعضی از این سیاسیون به اصطلاح هم نظر انگلیس اشاره کردن به این که چرا اگر مسیر طولانی تری از طرف از طریق جبل العامل، جبل الطارق داشته حرکت میکرد. خب اگر البته خودشون میدونن، ولی یک کم کارشناسی بشه معلومه وقتی یک ابر نفتکش که حامل بیش از 2 میلیون بشکه وزنی رو ایجاد میکنه که از نظر کارشناسی و استانداردهای بین المللی از مسیر باریکه کانال سوئز نمیتونه بره.
حالا من
به همین دلیل این مسیر رو
یه مقدار مهندسی دریایی تر اینو خدمتتون عرض کنم. یک قسمتی از کشتی داخل آبه، به اون قسمتی از کشتی که داخل آبه در علوم دریایی میگن درافت یا آبخور، فارسیش میشه آبخور. این که آبخور یک کشتی چقدر، ما نفتکش‌هایی داریم که تا 20 متر آبخور دارن، یعنی 20 متر این نفتکش حساب کنید که یک آپارتمان چند طبقه میشه زیر آبه. کانال سوئز اجازه عبور با درافت‌های به این بزرگی رو نمیده به کشتی‌ها. به خاطر همین کشتی‌هایی که بیش از 1 میلیون و معمولاً 600-700 هزار بشکه نفت رو حمل می‌کنن، نظیر مثلا سانچی که ما از دستش دادیم، اینا اصلا نمیتونن از دهانه کانال وارد بشن. خطرات جدی برای خودشون و کانال به وجود میاد. بنابراین ناگزیر هستن که بیان باز هم به اصطلاح دریانوردان یک ترافیک لاین دیگه ای رو انتخاب بکنن، دور بزنن و از جبل الطارق رد بشن.
دقیقاً همینطور، خودشون هم واقف به این موضوع هستن. اما به نظر من همه شواهد داله برای اینه که یک انگلستان یک اقدام نیابتی از طرف آمریکا داره انجام میده.
بله.
در واقع آمریکا تو بحث پهپادها خیلی تحقیرآمیز بود برای آمریکا و یه شکست فجیعی بود برای آمریکا که نتونست جبران بکنه. از این طریق چون همیشه